اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز سوم ماه مارس سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی با همکارانم برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکشتان می‌داریم. ابتدا همکارم میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
شنونده های عزیز سلام، صبح بخیر. دبورا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان خواستار همکاری جامعه جهانی با طالبان شد. خانم لاینز روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد که به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود گفت که بدون همکاری طالبان رساندن کمک های جامعه جهانی به مردم افغانستان دشوار خواهد بود. او گفت که پذیرفتن این موضوع برای بسیاری کشورها ممکن مشکل باشد. خانم لاینز همچنان اضافه کرد که گروه طالبان احساس می کند که جامعه جهانی در مورد این گروه سوء تفاهم دارد. او افزود که طالبان به وی گفتند که جامعه جهانی دستاوردهای طالبان را کم اهمیت جلوه می دهد و مشکلات را بزرگ نمایی می کند. او گفت که طالبان می خواهند تا به خاطر تامین امنیت در افغانستان بیشتر مورد تقدیر قرار بگیرند. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت که در مورد وضع محدودیت ها بر حقوق اساسی زنان و دختران افغان توسط طالبان، اعدام های صحرایی، بازداشت های خودسرانه و تلاشی خانه به خانه در کابل نگران است. او اضافه کرد که همکاری یوناما با حکومت طالبان به معنی چشم پوشی از تمام اعمال طالبان نبوده، بلکه به گفته ای وی این کار به ایجاد یک آینده عاری از جنگ برای مردم افغانستان کمک می کند. اظهارات این مقام ملل متحد در حال بیان می شود که تلاشی خانه به خانه شهروندان کابل و ولایت های همجوار آن واکنش تند نهادهای حامی حقوق بشر و دیپلمات های غربی را برانگیخته است. مجمع عمومی ملل متحد روز چهارشنبه با اکثریت آرا حمله روسیه بر اوکراین ابراز تأسف کرد. در قطعنامه ای که پس از دو روز بحث میان 193 کشور عضو ملل متحد صادر شد آمده است که روسیه باید فوراً نیروهای نظامی خود را از اوکراین خارج کند. در این قطعنامه غیر الزامی که 141 کشور به حمایت از آن رأی داد، از تهاجم روسیه بر خاک اوکراین ابراز تأسف شده و دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر آماده باش ساختن سلاح‌های هسته‌ای این کشور نکوهش شده است. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در ملل متحد نیز به حمایت از تصویب این قطعنامه رأی داد، در حالی که 35 کشور دیگر به شمول پاکستان، ایران، هند و چین رأی ممتنع دادند. سوریه، کره شمالی، بلاروس، اریتریا و روسیه تنها 5 کشوری بودند که خلاف تصویب این قطعنامه رأی دادند. سرگی کسلیتسیا نماینده اوکراین در ملل متحد پیش از رأی گیری در مورد تصویب این قطعنامه گفت که روس‌ها به خاطر محروم کردن اوکراینی‌ها از حق زندگی به اوکراین حمله کردند. او افزود که اکنون واضح شده که روسیه به خاطر اشغال اوکراین نه، بلکه به گفته ای وی به خاطر نسل‌کشی اوکراینی‌ها حمله کرده است. اما متحدین روسیه چون نماینده سوریه غرب را به دروی متهم کرد و گفت که کشورهای غربی خود تا چند دهه اخیر با لیبیا، عراق و افغانستان حمله کرده بودند. روسیه روز چهارشنبه برای نخستین بار پس از آغاز حمله بر اوکراین آمار تلفات سربازانش را اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه گفته است که در طول 7 روز گذشته حمله این کشور بر اوکراین 498 سرباز روسی کشته و 1597 سرباز دیگر زخمی شده است. این وزارت همچنان افزود که در جریان جنگ سربازان روسی با نیروهای اوکراینی بیش از 2870 سرباز و ملیگرای اوکراینی کشته و حدود 3700 تن دیگر آنان زخمی شده است. پیش از این مقام‌های اوکراینی گفته بودند که از آغاز حمله روسیه بر خاک اوکراین بیش از 5300 سرباز روسی در جنگ با اوکراینی‌ها کشته شده است. اداره خدمات اضطراری اوکراین روز چهارشنبه گفت که در طول 7 روز گذشته همچنان بیش از 2000 غیر نظامی اوکراینی نیز در اثر جنگ جان خود را از دست داده است. تا اکنون ارقام رایج شده ی تلفات نظامیان و غیر نظامیان از سوی روسیه و اوکراین از سوی کدام نهاد مستقل تایید نشده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که قرار است دور دوم مذاکرات بین نمایندگان روسیه و اوکراین به خاطر پایان دادن جنگ در اوکراین امروز پنجشنبه برگزار شود. رسانه های روسی به قول از ولادیمیر مدنسکی مذاکره کننده روسیه گزارش دادند که این مذاکرات در نزدیکی مرز بلاروس و اوکراین برگزار خواهد شد و دو طرف در مورد برقراری آتش بس نیز بحث خواهند کرد. این مقام روسی همچنان گفت که اردوی روسیه در اوکراین یک دهلیز امنیتی را برای عبور نمایندگان اوکراینی به خاطر رسیدن به محل مذاکرات ایجاد کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. محاکمه دو برادر افغان مقیم آلمان به زن کشتن خواهرشان روز چهارشنبه در شهر برلین آلمان آغاز شد. به گفته مقام های آلمانی این دو برادر مظنونند که به خاطر این که خواهرشان فرهنگ افغانستان را نادیده گرفته و سبک زندگی غربی را اختیار کرده بود وی را کشتند. بر اساس قوانین محرمیت آلمان نام کامل این دو مظنون فاش نشده و از هر دوی آنان به نام سید هی یاد شده است. دفتر سارنوالی برلین گفته است که این دو برادر 23 و 27 ساله افغان متهمند که خواهر 34 ساله ایشان را در ماه جولای گذشته به برلین دعوت کرده و سپس او را خفه کرده و گلویش را بریدند. مقام های آلمانی گفتند که این دو برادر و خواهر از سالها به این سو در آلمان زندگی می کردند. با گفته مقام ها مقتول مادر دو فرزند بوده است. مقام های آلمانی گفتند که مقتول شوهرش را که در 16 سالگی با وی ازدواج کرده بود و پس از عروسی همواره مورد خشونت وی قرار داشت طلاق داده بود. هر دو مظنون که از ماه اگست به این سو در بازداشت به سر می برند در صورت اثبات جرم ممکن به حبس ابد محکوم شوند. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 3 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شد. مقام های محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این بم هنگام عبور یک موتر پلیس از محل انفجار کرد. فدا حسین شاه یک مقام ارشد امنیتی بلوچستان گفت که هدف این انفجار نیروهای پلیس بود و در میان کشته شدگان یک افسر ارشد پلیس نیز شامل است. آقای حسین شاه افزود که 4 منصوب پلیس نیز در این انفجار زخمی شده است. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه بر عهده نگرفته، اما در گذشته حملات مشابه توسط جدایی طلبان بلوچ و همچنان گروه های تندرو مذهبی نیروهای امنیتی پاکستان را در بلوچستان هدف قرار داده بود. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است تا فشار بر طالبان را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش دهند. طالبان در این مورد تاکنون واکنش نشان ندادند. در این حال رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان گفته است که او باور دارد که باید از توانایی دختران و زنان افغان برای بهبود افغانستان استفاده شود. تفصیل بیشتر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه در 49th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که طالبان باید زیر فشار قرار گیرند تا به حقوق همه افغان ها احترام بگذارند.
ما باید تلاش‌های خود را برای رسیدگی به بحران فزاینده بشری در افغانستان بیشتر کنیم و طالبان را تحت فشار قرار دهیم تا به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند. از جمله جلوگیری از بازداشت ناعادلانه زنان معترض و خبرنگاران، پایان دادن به انتقام‌جویی و اجازه دادن به همه افغان‌ها برای تحصیل و کار کردن در همه بخش‌ها.
طالبان در این باره تا اکنون واکنش نداشتند، اما حکومت طالبان پیش از این گفتند که متعهد به تامین حقوق بشر هستند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان گفته است که او به این باور است که باید از توانایی دختران و زنان افغان برای بهبود افغانستان استفاده شود. او میگوید نیاز است تا افغانستان از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت به طرف ثبات و آینده‌ای که شایسته آن است استفاده کند. خانم امیری همچنان تاکید کرد که به کار مشترک با جهان اسلام در پیوند به مشارکت دختران و زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از منظر اسلام ادامه خواهند داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که به سیاست مملو از توهین خود در برابر دختران و زنان که بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است پایان دهد. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید این که طالبان به مرور زمان بالای زنان محدودیت‌های بیشتری را تحمیل می‌کنند هشدار دهنده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
با شدت گرفتن جنگ ها در اوکراین، افراد بیشتری تلاش میکنند که از این کشور بیرون شوند. افغان های زیادی نیست که در اوکراین زندگی میکردند، از آن کشور بیرون شدند و برخی در تلاش برای ترک آن کشور هستند. ولی آریان از شهر لفیف اوکراین چنین گزارش میدهد.
مرز شهنی میان اوکراین و پولند است، جایی که بیشترین آوارگان نبردها از این مسیر برای که در امان ماندن از جنگ های نفسگیر بیرون میشوند.
با شدت گرفتن نبردها در اوکراین و ویژه در کیف، شمار کسانی که برای زنده ماندن از این جنگ ها می گریزند نسبت به روزهای نخست بسیار زیاد شده است. بیشتر اما زنان و کودکان که پیاده مسیرهای بسیار طولانی را می پیمایند. شهروندان افغانستان نیست که در اوکراین زندگی می کردند به همین گونه.
آوارگان جنگ ها در اینجا در نزدیک های مرز دو کشور گرد آورده می شوند، جایی که برایشان غذا و لباس نیز تهیه شده است. بسیاری ها اما در هتل ها در پولند جا به جا شدند. حسیب نوری کسی است که 6 ماه پیش از افغانستان به اوکراین منتقل شده بود. این مرد با سقوط افغانستان و همکاری نیروهای اوکراینی به این کشور رفته بود. با آغاز حمله های روسیه اما بر اوکراین درست همانند بسیاری از اوکراینی ها و افغان ها تصمیم به ترک این کشور می گیرد.
آمدیم به او اسناد ما را اجازه نداد. یک مرز دیگه سلواک بود، حدود 13-14 کیلومتر دورتر بود. به اون مرز که خود نزدیک کردیم شو شد، اونجا اوکراین کسایی که با پاسپورت اوکراینی بود اونا را اجازه میداد، باز هم ما را اجازه نداد.
در نخست حسیب نوری میخواست که با خانواده‌اش به سلواکیا برفت، اما اجازه که عبور از مرز برایشان دادن نمیشود و اما با تحمل چالش ها در راه پس از 3 شبانه روز خودشان را به پولند میرسانند.
3 شبانه روز با مشکلات، گشنگی، تشنگی، برلاوی گشنگی و تشنگی، سردی هوا آنقدر زیاد بود که حتی چشما همین مژه های چشم یکی به دیگه میچسبید. شب 8 بجه شب ما پای پیاده حرکت کردیم. 7 شب دیگه ما خود رساندیم تا مرز با بسیار مشکلات. پای اولادای امیال آبلا زده.
مارینا و دوستش مسیر کیف را تا مرز شهینی 4 شبانه روز پیموده است. این شهروند اوکراین میگوید همه دار و ندارش را ترک کرده است و تنها توانسته است که از کیف بیرون شود. همسر مارینا اما اجازه نیافته است که از کشور بیرون شود، زیرا دستور بر ماندن مردان برای دفاع از اوکراین است.
I have no words to explain.
هیچ واژه‌ای بر توصیف جنگ ندارم. فقط همین که کاملا شکستیم. آرزو میکنیم که جنگ تمام شد تا به خانه های خود برگردیم و در یک آرامش زندگی کنیم.
تنها از مرز شیرینی نه، از دیگر راه ها نیست مردم از اوکراین بیرون میشوند و ما این برای مردان اوکراینی که از 18 تا 60 ساله هستند ممکن نیست، زیرا رئیس جمهور اوکراین دستور داده است تا این افراد با برداشتن سلاح برای نبرد با نیروهای روسی و برای دفاع از کشورشان بسیج شوند. از همین رو حتی زنان زیادی نیست در اوکراین ماندند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کشورهای غربی با وجود تحریم‌های شدیدی که به تعقیب حمله روسیه به اوکراین بر بخش‌های بانکی و هوانوردی آن کشور اعمال شده است، روزانه صدها میلیون دلار برای واردات گاز و نفت به روسیه پرداخت می‌کنند. هنری ریچول، خبرنگار صدای آمریکا از برلین، گزارش می‌دهد در حالی که نزدیک به 40% نیازهای انرژی اروپا از روسیه وارد می‌شود، حالا رهبران این کشورها در تلاش گزینه‌های دیگری در این مورد هستند. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از روی زمانی می‌شنوید.
بانک‌های بزرگ روسیه تحریم شدند. تأسیسات نفتی هدف قرار گرفته است. دارایی این کشور مسدود شده و ممنوعیت سفر نیز اعمال گردیده است. طیاره‌های روسی از پرواز از حریم فضایی اروپا منع شدند. اما صادرات گاز و نفت روسیه همچنان به اروپا بدون وقفه جریان دارد و کشورهای اروپایی هر روز صدها میلیون دلار را در این زمینه به روسیه می‌پردازند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل دیدار کردند تا در مورد چگونگی اجتناب این وابستگی بحث صورت گیرد. امن رایان وزیر محیط زیست آیرلند گفت:
Every day we spend 350 million euro which we give to the Russian system to be able for them to invest in arms which are dropping.
هر روزی که 350 میلیون یورو را به سیستم روسیه می پردازیم، آنان را قادر می سازد تا در بخش سلاح سرمایه گذاری کنند و آن را در شهر کیف و جاهای دیگر استفاده کنند. بنابراین به دلایل اقلیمی و برای امنیت مردممان ما باید دوباره وابستگی به سوخت‌های فسیلی را ارزیابی کنیم.
اما روسیه حدود 1/3 گاز اروپا را فراهم می کند و آخرین آمار نشان می دهد که واردات در واقع از زمان حمله به اوکراین افزایش یافته است. افزایش قیمت باعث می گردد این تجارت حتی سود بیشتری در پی داشته باشد. داگلس ریکر از انستیتیوت بروکینگز می گوید:
I think that the West is going to try to continue to hold back on sanctioning the oil and gas sector.
من فکر می کنم که غرب تلاش خواهد کرد تا از تحریم های بخش نفت و گاز خودداری کند.
آلمان در میان کشورهای اتحادیه اروپایی است که بیشتر وابسته به انرژی روسیه است. این کشور از قبل انتقال خط لوله گاز 11 میلیارد دلاری نورد استروم 2 از روسیه را لغو کرده است. تیم کلر مدیر عامل انجمن گاز زوکنفت آلمان می گوید:
We have to think about the future. Germany will need more gas because domestic.
ما باید با آینده فکر کنیم. آلمان با گاز بیشتر نیاز خواهد داشت، زیرا تولید داخلی در حال کاهش است. ما به نیروگاه‌های بیشتر نیز نیاز داریم که از گاز استفاده می‌کند. ما همچنین از گاز بیشتر در دیگر بخش‌های صنعتی به منظور رسیدن به اهداف اقلیمی استفاده خواهیم کرد. ما باید به این سوال پاسخ دهیم که گاز در آینده از کجا خواهد آمد.
آلمان اعلام کرد که کشور در نظر دارد تا 2 دستگاه گاز طبیعی مایع یا LNG را برای ارائه خدمات فراهم سازد. واردات LNG اروپا در ماه جنوری به رکود بالایی رسید و نزدیک به نیمی از آن از ایالات متحده می آید. در همین حال شرکت های بزرگ انرژی اروپا به شمول رویال دچ شل، شرکت شل کشور شاهی هلند و نفت بریتانیا اعلام کردند که سهام برزش میلیاردها دلار خود را با شرکت های نفتی روسیه تخلیه می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadaddy.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در 24 ماه فوریه صدای امریکا 80 سالگرد اولین نشرات خود را جشن گرفت. در روزهای تاریک و ابتدایی جنگ جهانی دوم حکومت ایالات متحده به این نتیجه رسید که نیاز به مقابله با تبلیغات نازی ها از طریق ایجاد رسانه خود وجود دارد که اخبار و اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه ارائه نماید. بدین ترتیب صدای امریکا در اول ماه فوریه سال 1942 تأسیس شد و اولین برنامه 15 دقیقه خود را به زبان آلمانی در 24 ماه فوریه همان سال پخش نمود.
Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an. This is a voice speaking from America.
این صدایی است که از امریکا صحبت می کند. هر روز در این زمان با شما در مورد امریکا و جنگ صحبت خواهیم کرد. خبر ممکن است خوب یا بد باشد. ما حقیقت را به شما خواهیم گفت.
صدای امریکا از ابتدا به دنبال این بود که دریچه برای بازگویی روایت امریکایی ها بدهد. در واقع طبق قانون صدای امریکا باید اخبار دقیق، عینی، همه جانبه، متوازن و جامع از اندیشه و نهادهای مهم امریکایی و همچنین پالیسی های ایالات متحده را ارائه نماید. جان کندی رئیس جمهور فقید امریکا در 20 سالگرد تأسیس صدای امریکا گفت وظیفه صدای امریکا گفتن روایت امریکا در سراسر جهان است.
This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you are an arm of the government.
این یک کار بسیار دشوار و حساس است. از یک طرف شما بازوی حکومت و در نتیجه بازوی ملت هستید و وظیفه شما این است که روایت ما را در سراسر جهان به گونه معرفی کنید که از دموکراسی و ایالات متحده در مطلوب ترین شکل و وضاحت نمایندگی نماید. اما از سوی دیگر با عنوان بخش از آرمان آزادی و بازوی آزادی شما موظف هستید داستان ما را به شیوه صادقانه بازگو کنید. همانطوره که الیور کرامبل در مورد پورتریت خود گفت ما را با تمام وجود ما نقاشی کنید. لکه ها و داغ ها، همه چیزهای در مورد ما که ممکن است آن قدرها هم جذاب نباشند.
و مردم سراسر جهان بنابراین وقایع بزرگ قرن را از صدای امریکا شنیدند. از جمله 650 میلیون نفری که با فرود آمدن به کره مهتاب را در 20 ماه جولای 1969 گوش دادند.
به جلو، باز هم به جلو، 40 فوت پایین، 2.5، برداشتن مقدار گرد و غبار. پایگاه آرامش اینجاست. عقاب فرود آمده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در توییت گفت صدای امریکا در اولین نشرات خود به شنوندگان گفت خبر ممکن است خوب یا بد باشد. ما حقیقت را به شما خواهیم گفت. از آن برنامه تا امروز صدای امریکا مردم سراسر جهان را در حمایت از آزادی و دموکراسی آگاه کرده، شریک ساخته و با هم وصل نموده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین خطابش به ملت در مجلس مشترک کانگرس ایالات متحده که سه شنبه شب به وقت واشنگتن ایراد کرد در خصوص پالیسی خارجیش در تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز بود. آقای بایدن اعلام کرد که در مشارکت با متحدین اروپایی امریکا حریم فضای این کشور با روی تمامی پروازهای روسی مسدود خواهد بود. بخش دوم سخنرانی رئیس جمهور امریکا بر وضعیت اقتصادی با سازی زندگی مردم، راه اندازی پروژه های زیربنایی و تلاش برای کاهش تورم اقتصادی متمرکز بود. همکار ما لینا روزبی مصاحبه در مورد اهمیت بیانیه آقای بایدن با آقای عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
صدا برداشت شما از عدم شمولیت افغانستان در این خطابت چی بود؟ آیا بنگر ایست که علاقه در میان اعضای کانگرس و مردم به شنیدن اوضاع افغانستان دیگه وجود نداره یا خیر؟
سلام، تشکر از شما. من فکر می‌کنم که این بیشتر انعکاس دهنده ذهنیت و طرز تفکر خود آقای بایدن در ارتباط با افغانستان است. ما شاهد ازی بودیم برای تقریبا بیش از 10 سال آقای بایدن با قضیه افغانستان یک برخورد خاص داشته و داره تا این که تصمیم آقای ترامپ قبول کرد و نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج ساخت. و فکر میکنم که آقای بایدن قصدن تصمیم گرفت که درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ختم جنگ، موضوع آمدن طالبان و آینده روابط آمریکا با این منطقه صحبت نداشته باشه و بیشتر توجه را به طرف موضوع اوکراین که یک موضوعی است که از طرف هر دو حزب و اکثریت مردم، اکثریت عام مردم آمریکا حمایت میشه، به اون طرف جلب بکنه و از او البته نفع سیاسی ببره، چون باید داشته باشه که یک سال بعد انتخابات، کمتر از یک سال بعد، تقریبا 9 ماه بعد انتخابات کانگرس آمریکا و یک بخش از سنای آمریکا و در اینجا در امریکا با وقوع خواهد پیوست و آقای بایدن فعلا در یک موقع بسیار ضعیف در ذهنیت عمل در آمارگیری های اخیر و نظرسنجی های اخیر قرار دارد.
بله، خب آقای بایدن با برخی انتقادها در قبال عملکرد اداره خود در بخش اوکراین افغانستان مواجه است. فکر میکنیم با این خطابه بتونه حمایت از کانگرس و از هر دو حزب روی موضوعات کسب کنن؟
در ارتباط با اوکراین خب حمایت کانگرس تا حد زیاد داره، چون حمایت مردم امریکا هم پشت سر ازی است. در قبال موضوعات دیگه است، سیاست خارجی چیزی البته یاد نکرد، پس نیک گفتیم در موضوعات داخلی آقای بایدن با مشکلات زیاد روبرو است. اقتصاد امریکا با تورم مالی و پولی و اقتصادی روبروست، زیربنا رو به تخریب است و یک 10 سال دیگه خواهد گرفت تا پس دوباره اعمار شود و ایده مردم هم بیکار هستند. موضوع کرونا هم تاثیرات خود داشته. لحاظا به فکر میکنم که در حزب خود با دموکرات ها تا حد زیاد هنوز حمایت داره. در بین جمهوری خواه معلوم دار اختلافات زیاد است، تقابل زیاد است و جمهوری خواه تا حدی که امکان دارن تا ماه نوامبر سال جاری از این فرصت استفاده خواهند کرد تا آقای بایدن از این کرده هم بیشتر ضعیفتر بسازند.
بله، خب شما با نهادهای مبلغ در واشنگتن در صحبت ها و پنل ها شرکت میکنین. برداشت تحلیلگران در واشنگتن در قبال موضع آقای بایدن در قبال افغانستان چیست و تا چه حد موضوع حکومت طالبا و ای که طالب مشروعیت به مشروعیت هم شناخته نشده، این حکومت مطرح است؟ چرا که آقای بلینکن دیروز در خطابه به ملل متحد خواهان دو برابر شدن فشارها بر طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شده.
ما سه جریانه در واشنگتن میبینم در ارتباط با قضیه ما بعد خروج از افغانستان. اونایی که قهر و غضب هستند از تصمیم گرفته شد و به شکلی که اجرا شد و پیاده شد و نتایج موبد از او و روی کار آمدن طالبان و سقوط کابل، ایده دیگری که اونا طرفدار تعامل هستند و می خواهند که قضیه افغانستان منجر به یک فاجعه بشری نشه و یک راه حل سیاسی تا حدی که امکان داره سراغ شوه و او البته همشمول باشه و مشارکتی باشه و در قسمت حقوق زن و حقوق بشر اینا هم از طالبان تعهدات جدی بگیرند. و ایده سیوم این کسانی هستند که اصلا دیگر علاقه به قضیه افغانستان ندارند، قضیه افغانستان را یک فصل بسته و یک فصل تاریخی میدانند که نمیخواهند پس به او برگردند و کدام تعهد خاصی داشته باشند، با استثنای از اینکه البته نمیخواهند که در افغانستان کدام فاجعه رو خواهند.
بله، و اندک وقت داریم، برداشت شما از بحران اوکراین چیست؟ فکر میکنید این بحران به کجا بیانجامه و موضوع امریکا چی خواهد بود؟
یک قسمت بازی آقای پوتین بود داره و استراتژی آقای پوتین، و فکر میکنم که نقش چین هم بالاخره بسیار مهم خواهد بود و امریکا دیروز واضح گفت که مقصد تقابل با روسیه در اوکراین نیست، هدفشان دفاع از قلمرو ناتو است، که این یک خط بسیار واضح را در اونجا ترسیم کرد که دفاع از اوکراین مسئولیت خود اوکراینی هاست و کسایی که حمایت شان دیگه.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا چند لحظه بعد شنیدن برنامه رادیو آزادی رو فراموش نفرمایید. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر.